تا انشاءالله بعد از پایان صحبت های شما اگر من سوالی یا ابهامی بود از خدمتتون میپرسم.
بله، من کوتاه یه مقدمه میگم بعد
بفرمایید.
خدمت
خواهش
رو عرض
میکنم.
کنم. نظام آفرینش الهی بر اساس نظم بنا گذاشته شده. یادداشت میکنید یا سیو
ضبط
میکنید؟
میکنم، ضبط میکنم، شما
بله
بفرمایید.
بسیار خب، پس من جدی‌تر میگم.
بله خیلی لطف میکنم.
نظام آفرینش الهی بر اساس نظم بنا گذاشته شده. نظم محور همه فعالیت های هستی. در زندگی آدمی هم نظم از جایگاه ویژه برخورداره. اگر نظم از زندگی از عالم هستی همینطور از انسان ها دور بشه، ما با اختلاف مواجه خواهیم شد. بنابراین در توصیه های قرآنی هم بسیار جای جای مختلف ما را ضمن این که توصیه به تقوا کردن همراه با اون توصیه به نظم هم کردن، اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. بنابراین با این نگاه میتونیم بگیم که تربیت از اساس مبتنی بر نظم استوار است. تربیت آدمی در اساس مبتنی بر نظم استوار است. نظم آموختنیه، جز مواردی هستش که در کار تربیت معنا پیدا میکنه، تحقق میابه. وقتی کودک متولد میشه با شیر دادن های به موقع، خواباندن های به موقع، نظافت به موقع کودک، زندگی کودک آرام آرام نظم پذیر میشه. همینطور که بزرگتر میشه با گفتگوهایی که با کودک داریم، با جملات کوتاه، با جملات سریع میتوانیم مواردی را به اون متذکر بشیم که بیانگر قواعدیه که باید بعد با اون رفتار کنه. و وقتی که بر اساس قواعد پیش گفته رفتار نکرد، باید او را تذکر بدیم تا به اصلاح رفتار خودش بپرده. برای مثال کودکی که 2-3 ساله شده، 4 ساله شده، اسباب بازیش میاره، مداد سنگی، موارد وسایل نقاشی، اینها را پخش و پلا میکنه، بعد باید بهش بگیم خب از قبل گفتیم میاریم با هم نقاشی میکشیم، بعد باید با هم دیگه اینا را جمع کنیم، یا الان که آوردی بازی تمام شد باید از با بازی چکار کنی؟ جمع کنیم. بنابراین از همون کودکی باید قواعدی را که بیانگر رفتار منضبطه به کودک آموزش داد، بعد ازش انتظار داشت که رفتار منظم را از او شاهد باشه. ما معمولا میگیم این دوره را خیلی راحت ازش عبور میکنیم با این توجیه و بهانه، خب حالا بچه از بزرگتر بشه خودش این مسائل را یاد میگیره و این فرصت طلایی او گرفتن به نظم، آشنا شدن با قواعدی که بر پایه اون باید منضبط زندگی کنه ره از دست میده. بعد اون وقت بزرگتر که میشه این بچه یعنی با بچه های دیگه هم بازی میشه در سنین 6-7 سالگی، قبل از اینکه الاف وارد مدرسه بشه با بچه هایی که هم بازی شده، اتاق مستقلی داره، معمولا مادر شگاه پدر کمک میکنن، اتاقش جمع و جور میکنن، وسایلش مرتب میکنن، باید ضمن اینکه یاری میکنن کودک را در این حوزه، در این حال خود کودک هم به مشارکت بگیرن تا در منظم نگه داشتن اتاقش، در وسایل بازیش، آنچه که به او متعلقه یاد بگیره که باید منضبطانه از این وسایل استفاده کنه. بنابراین تربیت کودک از همان خانواده شروع میشه. خیلی از صفات خوب و راگاه های عمیقی که در شاکله شخصیت کودک بنا گذاشته میشه اساسش به خانواده برمیگرده. نظم هم همینطوره. کودکی که در این خانواده زندگی میکنه که قواعد را به او متذکر نمیشن، هیچ نظم و سیاقی در اون خانواده حکم فرما نیست، طبیعتا نمیشه از این بچه انتظار داشته و توی منضبطی پرورش پیدا بکنه. و خصوص این که اگر قواعدن هیچ قاعده‌ای در منزل حکم فرما نباشه یا دیکتاتور منشانه این قواعد وضع بشه از سوی کسی و انتظار بره همان را رعایت بکنن بدون اینکه توجیهی منطقی در پس این قواعد ارائه بشه، طبیعتاً با مقاومت روبرو خواهد شد کودک و عصیان میکنه در برابر رعایت این قواعد تحت شعاع بدتر از اونم اینه که هیچ فایده‌ای باز نشه، هر جا مرج باشه، خانواده به هر کس هر وقت آمد قضا بخوره، هر کس هر وقت خواست بخوابه، هر وقت خواست بیدار بشه، لابلای گفتگوی یک دیگه صحبت بکنن. خب طبیعتا در یک شرایط در یک چنین سطح فرزند پروری هر جا مرج طلب نظمی وجود نداره که کودک رفتار منضبطانه به یاد بگیر. ما اساس کار تربیت رو گفتیم بسای نظم استواره، نظم بخشی به رفتار کودک مستلزم اینه که این قواعد را متذکر بشیم و بر اجرای اون نظارت کنیم. بیش از این که بر گفتار متکی باشیم، ضرورت داره که در رفتار پدر و مادر، برادر خواهرهای بزرگتر، رفتار منضبطانه بچه ببینه و مطابق با اونها رفتار کنه. پدری که از بیرون میاد لباسش یه گوشه میاندازه، وسایلش پخش و پلاس داخل منزل، مادری که اتاق خودشان ریخت پاش آشپزخانه‌اش همینطور، برادر خواهرایی که انگار توی اتاقاشان با منفجر شده، همه وسایلشان در همه، کودکی که توی این خانواده متولد میشه الگوهایی را که پیش روی خودش داره الغابش میکنن که باید بی انضباط رفتار بکنه، یه شخصیت نامنظمی داشته باشه. در یک چنین جوی نمیشود فقط با گفتار کودکان را تربیت کرد و اونها را منضبط بارا بود. خیلی خیلی مهمه که بچه ها در رفتار والدین خود و برادرخواهرهای بزرگتر از خودشان رفتار منضبطانه رو ببینن و بر پایه اون عمل بکنن. همونطور که عرض کردم این دوری که پشت سر گذاشته میشه، بچه ها وارد مدرسه میشن. مدرسه به صورت رسمی یک انضباطی را میطلبه. سر ساعت مشخص بچه باید آماده بشه، صبحانش بخوره، مسائلش جمع بکنه، سر ساعت مشخصی حرکت کنه، در مدرسه حاضر باشه، ساعت‌های معینی سر کلاس هست، ساعت بخشی را در ساعت استراحت هستن، در کلاس رفتارهای خاصی را منضبطانه باید انجام بدن. میخوام عرض بکنم که انضباط رسمی را، آموزش انضباط رسمی را کودکان در مدرسه در پی اون آموزش های غیر رسمی خانه باش روبرو میشن و اونجا هست که باید خود را متناسب با نظم و قواعدی که مدرسه تعریف کرده رخ بدن و بر اون پایه رفتار منضبطانه در اونا شکل بدن. خب این یه کلیتی که عرض کردم خدمت شما، اما اون چه که از واقعیت های جامعه میتونم بگم، در همون دوران قبل از ورود به مدرسه عموما پدر مادرها ضمن رفع حوایج مادی فرزندانشان کمترین توجهی را متاسفانه به خودادن اونها به این صفات پسندیده دارن و معمولا رها میذارن بچه ها را. بعضی هم استفاده میکنم با شعارهای روانشناختی هم باید بذاریم بچه ها بچگی کنن، بذاریم بچه ها بزرگ بشن خودشان این مطالب را خواهم فهمید. این هیچ توصیه روانشناسی نیست، این یک سری تلاعق شخصیه که منتصبش میکنن به توصیه روانشناسی تا بار مسئولیت را از دوش خود، بار تربیت، مسئولیت تربیت از روی دوش خودشان بردارن. چون کار تربیت کار بسیار بسیار پرزحمتیه، تحقیر خانواده باید بحث بگذارن در تربیت بچه هاشن و به این ترتیب بچه ها عموما از همون ابتدا بی نظمی یاد میگیرن. نه تنها نظم را یاد میگیرن، ما بی نظمی را به بچه ها یاد میدیم. برای مثال مثلا قرار نیم ساعت دیگه نهار بخوریم، بچه میگه چیپسی باز میکنه، میگه حالا کروسنت بیا مامان جان فعلا چند از اینا بخور تا نیم ساعت دیگه خوندن، قرار نیم ساعت دیگه غذا بخوریم، بهتر این بچه خوب تعامل بکنه، یاد بگیره، بردبار باشه، سر ساعت با بقیه کنار سفره با هم دیگه چکار کنن، نهار بخورن. یا وسایلش ریخته، ما رفتینت نداره مامان جان، من براد اینا رو جمع میکنه، ما جمع دیگه نریزی، باز فردا ببینیم ریخته پاش کرده، ما میریم این کار انجام. به مرور که کودک رشد میکنه، کارهایی که خودش از عهده اون برمیاد ساعتش واگذار کنیم، یادآوری بکنیم، همراهی بکنیم، آموزشش بدیم و بعد نظارت بکنیم. یک جایی هم احساس میکنیم تخطی میکنه، باید متناسب با رفتار که بیانگر تخطی از اون قواعدیه که تعریف شده و او فهمیده که باید چه کاری انجام بده، متناسب با او باید کریمایی رو برای بچه در نظر بگیریم. با بیخیالی، با باری به هر جهت رفتار کردن، با تساهل و تسامح بیش از حد و دلسوزی های بی مورد ما این فرصت‌های طلایی را برای شکل‌گیری یک شخصیت منضبط در کودکمان دور می‌کنیم.
آقای دکتر، در خصوص حالا شیوه هایی که والدین برای آموزش نظم به بچه هاشون استفاده میکنن و لزوم یکسان بودن این شیوه ها هم صحبت کنید ممنون میشم. اینکه الان برخی والدین حالا پدر و مادر رفتارهای متفاوتی در قبال رفتارهای فرزندان در قبال نظم دارن و این خودش شاید تأثیر منفی داشته باشه در تربیت در آموزش نظم به بچه ها. این حالا توصیه هایی که شما در این خصوص دارید که باید رفتارهای یکسانی داشته باشند و فرزندان رو به قوانین خانه آشنا بکنن در خصوص نظم چه لزومی داره؟
ببینید، چند روش کلی رو من بخوام عرض کنم. اولا بچه ها طبق این گفته طلایی، بچه ها بیش از این که از گفتار پدر و مادر یاد بگیرن، از رفتار پدر و مادر الگو میگیرن. بنابراین کودک اگر میخواد منضبط باشه، قبل اون باید این را در رفتار پدر مادرش و بزرگ سرهایی که با اونا زندگی میکنه در منزل میشه برادر خواهرهاش ببین. لذا مدل سازی، الگو سازی و نمایش گذاشتن رفتارهای منضبطانه و سرمشقی از این طریق برای بچه ها بسیار میتواند در شکلی نظم توسط در بچه ها موثر. نکته دیگه همونطور که عرض کردم، ما باید وقتی میگیم منضبط باش، نظم را باید قواعدش رو تعریف کنیم، قواعدش رو وضع کنیم. وقتی میگیم مثلا منضبط باش، برای مثال با دست غذا نخور، از چنگال استفاده کن، دور دهانت چر و چیلی شد باید از دستمال استفاده کنی، پاک کنی، از سراسینت استفاده کن، از با بازیات آوردی ریختی بازی کردی باید جمع کنی در کجا جا بدی، نمیتونه همجور پخش و پلا بمانه تا هر وقت دوباره خواستی باش بازی کنی. این قواعد را به زبان ساده برای کودک بگیم که بعد ما انتظار داشته باشیم اونها را رعایت. میتوانیم از کتاب های داستان استفاده بکنیم، کتاب های داستانی که امروز خیلی به خصوص کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان در رده‌های سنی مختلف تنوعی از این کتاب‌ها را داره. می‌تونیم از این کتاب‌ها استفاده بکنیم، بخوانیم، بعد بگیم خب ببین نتیجه‌ای که از این کتاب می‌گیریم اینه، این شخصیت داستان این از بود، دیدی به چه درد سرای افتاد، اتاقش مرتبه، ببین چقدر راحته، چقدر آرامش داره. این هم یک شیوه. شیوه دیگه به خصوص خیلی می‌تونه موثر باشه بازی‌هاست، چون بازی در کودکان بر پایه قاعده انجام میشه. وقتی ما با بچه شروع میکنیم به بازی کردن، او هر طوری بازی رو دنبال میکنه. بس ما بهش میگیم نه، ببین شما یک بار توپ را زدید، بار دوم من توپ رو باید بزنم. این قاعده بازیه. دیگه یعنی یاد میگیره که بازی کردن بر پایه قواعدی استواره. از همین نمونه ها ما میتوانیم استفاده بکنیم تا آرام آرام یاد بگیره بچه. همه فعالیتاش باید بر اساس یک سری اصول و قواعد تعریف شده و انجام برسه که میتونه تنظیم کننده حیات کودک باشه. ساعت خواب و بیداریش، احتمامش، عرض میشه و قضا خوردنش، بازی کردنش، تلویزیون نگاه کردنش. همینجا اجازه بدید این موضوع یادآوری کنم، یکی از بدترین کارهای تربیتی که خانواده انجام میده اینه صبح هنوز بچه خوابالود چشماشو باز نکرده، ما تلویزیون رو براش روشن میکنه، یه خوراکی هم به دستش میدیم، میگم با بشین اینجا تلویزیون کارتون نگاه کن. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه من میخوام آسوده باشم، شما رو هم به این ترتیب مشغول میکنم، بشین حالا کارتون تمام میشه میزنیم یه شبکه دیگه، بیا ببین اینجا نمیدونم تئاتر، بیا اینجا نمیدونم ورزش، سرگرمش میکنیم. این ترتیب ما بهش چیزی یاد نمیدیم، ما فقط میخوایم بار مسئولیت خودمون رو دور کنیم. با تلویزیون نگاه کردن زمان داره. یه الان این کارتونه، کارتون تمام شد، خیلی خوب تلویزیون میبندی. حالا برو نقاشی بکش. نقاشی تا حالا برو استراحت بکن. حالا بیا نهار بخوریم. باید برای بچه برنامه داشته باشیم. بر پایه یک برنامه، نه تختیانه، متناسب با توان کودک، متناسب با نیازهای کودک باید این برنامه‌ریزی انجام بشه تا خوب بگیره. زندگی بر پایه یک نظمی باید پیش بره و پدر مادرها ایفاگر نقش موثری در تربیت نظم کودکانند. به مرور که اینطور پیش رفت، این قواعد والد گفته این قواعدی که بزرگترها وضع کردن آرام آرام درونی میشن، تبدیل به یک معیارهای شخصی میشن و کودک رفتار خودش با این معیارهای شخصی مورد مقایسه و ارزیابی قرار میده و تبدیل میشه به یک فرد خودتنظیم، سلف‌رگولار. هر جایی که احساس میکنه بی‌نظمی در رفتارش وجود داره سعی میکنه خود اصلاحگر باشه، اونها را رفع بکنه و سعی میکنه که مجموعه فعالیت های خودش نظم به عنوان یک اصل اساسی مشهود و ملموس باشه.
بله، خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون از توضیحاتتون، خیلی کامل و جامع بود. اگر نکته مونده که حالا من نپرسم و یا خودتون تمایل دارید بفرمایید ممنون میشم.
خود تاکید میکنم به این نفس سری که اوصی کن به تقوی الله و نظم امری کن، پرهیزگاری با نظم خیلی جا همراه شده، پس نشان میده که یک اصل اساسی در زندگی، یک توصیه الهی برای زندگی. من ابتدای عزیزم توجه دادم شما رو گفتم که اصلا نظام آفرینش بر پایه نظم بوده، یک کمی این حرکت سلول ها عرض میشه و این تغییر پیدا بکنه زیانی به بار میاره. هر جا نظم تبدیل به بی نظمی بشه ما با اختلال روبرو هستیم. خارجیش اوردره، میگه نظم یعنی اوردر، دیس منفیش میکنه، میگیم دیس اوردر یعنی چی؟ یعنی بی نظمی. اون وقت اینا رو با هم که میخوانه میشه دیزوردر، دیزوردر یعنی اختلال.
درست.
متضاد نظم اختلال. هر جا دیدید یک جای تلشی وجود داره، نابسامانی وجود داره، اختلالی وجود داره، باید آگاه باشیم ها اینجا خبری از نظم برعکس. هر جا نظم آمد اون وقت از اختلال و پلشتی و بیسر و سامانی و سردرگمی و ابهام و اینها خبری نخواهد بود و این تحقق پیدا نمی کند مگر به وسیله کار تربیتی. کار تربیتی هم آنگاه می تواند موثر باشد که از همون دوران کودکی، از بعد تولد کودک شروع بشه، گام به گام با حوصله با صبوری کار تربیتی به انجام برسه تا انشالله شاهد پرورش جوانان برومندی باشیم که نظم در رفتار اونها کاملا نمایانه.
بله، خیلی خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
من هم از شما متشکرم.
صحبت های کامل جامعتون، خواهش میکنم، بزرگوارید، امری ندارید، روز شما هم بخیر، خسته نباشید.